بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. صحبت در رد دلیل اول میرزای قمی بود که ایشون فرموده بود حق نداره هر دو رو مرتکب بشه، برای اینکه باعث میشه علم به ارتکاب حرام پیدا میکنه. و خلاصه ایشون عقیدش اینه که مقدمه علمیه واجب نیست. آدم لازم نیست یه کاری بکنه که یقین کنه به وظیفش عمل کرده. مقدمه علمیه رو ایشون قبول نداره. ایشون دوتا ایراد میکنن. اولا این برخلاف رویه علماست در احکام شرعیه، و بلکه خلاف رویه عقلاست در امور عادیه. عقلا به دین حالا کاری ندارن، عقلا به ما هم عقلا در زندگی روزمره شون مقدمه علمیه رو رعایت میکنن. یه مسافرتی میخواد بره، یک راهش اینه یقین داره، علم داره، یکی از این دو راه سارق مسلح داره، یقینا مواجه با خطر میشه. یه دونش همو نمیدونم کدومه، از هیچ کدام این دو راه نمیره، میره یک راه دیگه. غرض مقدمه علمیه نه تنها علما در احکام شرعی یه امتثال رعایت میکنن، بلکه عقلا هم در امور عادیشون مقدمه علمیه رو رعایت میکنن. ایشون منکره و خلاصه سوال میکنیم از ایشون مقصود شما چیه؟ میگین مخالفت علمیه حرامه، یعنی مخالفتی که در حین عمل یقین داشته باشه حرامه، یا نه علم به ارتکاب حرام حرامه؟ هر کدام مرادتون باشه درست نیست. چرا؟ اگر بگی مقصود اینیست که مخالفت علمیه در حین ارتکاب اون حرامه، خب این که بر ضرر خودته، معناش اینه که پس میتوانی تدریجا اینا رو انجام بدی، چون اینه که داره انجام میده که هی در حین این نمیدونه، اونم که انجام میده در حین او خبر نداره. اگر شما میگی مخالفت علمیه حرامه، یعنی علمیه در حین ارتکاب، پس معناش اینه که تدریجا ارتکاب هر دو جایزه و حالی که خودت قبول نداری. اگر مقصود اینه مخالفت علمیه جایز نیست، برای اینکه آدم بعداً علم پیدا میکنه به ارتکاب حرام، گفتیم اونم که دلیل نداریم که علم به ارتکاب حرام به ما هو خودش حرام باشه، پس حرفا ایشون رد شد. با همین حرفا استدلال آقای نراقی هم رد میشه. ایشون فرمودن این مجموعه حرامه، این دوتا ظرفی که یکیش یقینا نجسه، این مجموعه ارتکابش حرامه. خب مجموعه یعنی چی؟ یعنی ذم دومی به اولی، ذم دومی اولی که این باعث علت تحقق حرام نمیشه. اگر من اینو به این زمینه کنم، این مجموعه رو ایجاد کنم، علم پیدا میکنم مرتکب حرام شدم. اما علم به تحقق ذات حرام که نی. و همچنین اون جمله دومشون فرمودن کل منهما به شرط انفراد حلاله، اما به شرط اجتماع حلاله. این هم همینجور، این شرط اجتماع، این وصف اجتماع با باعث علم به ارتکاب حرام میشه، دخالتی نداره در تحقق ذات حرام. خلاصه دلیل اول این دو بزرگوار رو ما قبول نکردیم. بریم سراغ دلیل دومشون. دلیل دومشون بر این که عرض کردیم ایشون هم با مجلسی مخالفه، هم با ما، هم با مرحوم مجلسی مخالفه که ارتکاب هر دو رو جایز میدونه، هم با ما مخالفه که اجتناب هر دو رو لازم میدونی. میگه نه، شما یه دونش که یه دونه حلال اینجا داری، یه دونش هم حرامه، یه دونش رو به عنوان حرام واقعی بذار کنار، یه دونش حق داری انجام بدی. خب اینه از کجا استفاده میکنه؟ از بعضی از روایاتی که روایت سمائه یکیشه، بعضی از روایات میگه لا بأسه، یعنی تمام اطراف شبهه جایزه، ولی از اون طرف کنار این لا بأسه اجتنب عن الحرام هم داریم. خب این دوتا رو کنار هم بذار، اون موثقه میگه لا بأسه همه رو بردار مصرف کن، ولی از اون بر اجتنب عن الحرام هم داریم، اونو بذار کنارش، نتیجهش همین میشه. مخالفت قطعیه حرامه، موافقت قطعیه واجب نی. یعنی شما هر دو رو نمیتونی مرتکب بشی، اما یه دونه رو به مقدار حرام واقعی بذاری کنار، اون بقیهش عیبی نداره. بعدم روایت رو نقل کردن، البته روایت صدرش کاری به بحث ما نداره، صدر روایت اینه یه نفر مستقل نه یه پولی داره از عمل بنی امیه که تو روایته، یا از اموال بنی امیه که ایشون تعبیر کردن، خلاصه 1000 تومان فقط پول داره مثلا. این 1000 تومان تومن هم منحصراً از اون راه به دست آورده. اون وقت ولی خودش حساب کرده، گفته من میدونم یه خطایی کردم، این مال بنی امیه رو گرفتم، اما ان الحسنات یذهبن السیئات، ما باهاش کارهای خیر انجام میدیم، صله رحم میکنیم، صدقه میدیم، حج میریم تا خدا بیامرزه. خب از امام سوال کردن، فرمودن اون پولی که گرفته یک خطا و این تصرفات جدیدش اینم یک خطای دیگه، نه خیر کارش درست نی. خب این رفتی به کار ما نداره. شق دوم، حالا اگر این آقا خودش 1000 تومن داشت مال حلال، 1000 تومن هم از ناحیه اونا براش رسید، حالا مخلوط شده، نمیدونه 1000 تومن خودش کدومه، اون 1000 تومن کدومه، اینجا فرمودن لا بحثه. چی لا بحثه؟ یعنی اون کاری که عیب داشت. چه کار عیب داشت؟ صدقه، صله رحم، حج با پول حرام، اون کار عیب داشت. این لا بعث بهی که در ذیل این روایته، یعنی نه اون کاری که گفتیم عیب داره، اینجا عیب نداره. عنایت بفرمایید، اول یه خط عبارت لا بعث رو معنا میکنه، بعد وارد استدلال میشه. این ظاهر لا بعث، فإن ظاهره، ظاهر این لا بعث، نفی بعث از چیه؟ از تصدق و صله و حج، از مال مخلوط به حرام. نه اینکه حضرت فرمودنه عیب داره. کجا عیب داشت؟ اونجایی که مستقلن مال مال اونا بود. حالا فرموده نه، چون مال خودش هم قاطیشه، لا بعثه، یعنی اون صدقه و صله و حجی که ما اونجا گفتیم حرامه، اینجا چون مال خودش هم حلاله مخلوط به حرامه، این عیبی نداره. نه تنها عیبی نداره، بلکه حصول الاجر فی ذلک، اگر اجرم براش هست، یعنی این پولی که الان شده 2000 تومن، 1000 تومنش حلال 1000 تومنش حرام، از اینا اگر مصرف بکنه، صله رحم بکنه، عیبی نداره، بلکه ثوابم بهش میدن. خب این یه خط معنای لا بعث بود. استدلال میرزای قمی از اینجا شروع میشه. و لیس، دقت کردی؟ میرزای قمی با این حدیث میخواد تمسک بکنه، هم محدث مجلسی رو میخواد رد بکنه، تصریح هم میکنه با یه آدرس یه رو دادیم، جلد 2 قوانین اگر دارید ببینید، صفحه 24 صفحه 25، ایشون اسم مرحوم مجلسی رو میاره که ایشون در اطراف علم اجمالی میگه اجازه ارتکاب هر دو تدریجا جایزه، ولی نحنو، یادم میاد عبارتشون اینه، نحنو لا نحکم و بزاله، مرحوم مجلسی اجازه هر دو رو میده، ولی ما اجازه هر دو رو نمیدیم، بلکه ما میگیم اجازه میدیم یه دونه. حالا میخواد همون رو بگه. از اون طرف میگه این حدیث اولا دلالت نداره بر عرف مرحوم مجلسی، لا بعث. حالا بر فرضم که یه ظهوری داشته باشه، از ظهورش بعد رفعیت کنیم. نظرتون این حرف چندی پیش مام زدیم، ما در اون حدیث کل شیء لک حلال به مرحوم مجلسی گفتیم این بر فرضم که ظهور داشته باشه، ارتکاب اطراف و جایز میدونه، بعد از اون ظهورش رفعیت کنیم. چرا؟ برای که اجتناب عن الحرام داریم. بر فرضم حالا این حدیث بگه به عینه باید معلوم بشه، و حالا که معلوم نیست، بر فرضم ظهور در حلیت داشته باشه، ولی ما باید از این ظهور رفعیت کنیم که اون اجتناب عن الحرام از بین نره. حالا عین همین حرفو میرزای قمی هم میگه، میگه این حدیث اولا دلالت نداره بر ارتکاب جمعی اطراف، بر فرضم اگر یه ظهوری داشته باشه باید از این ظهورش صرف نظر کنیم. چرا؟ برای اینکه اجتناب عن الحرام داریم. اونجا حراممون خمر بود، اینجا حراممون مال بنی امیه است. برای اینکه اون اجتناب عن الحرام رعایت بشه، لذا از تصرف جمعی باید رفعیت کنیم، بگیم خلاصه مطلب تصرف همه جایز نیست. این رد او. بعدم رد امثال ما، ما میگیم چی؟ ما میگیم هر دو رو باید بذاره کنار. ایشون میگه بله، عقل همینه میگه. یه نعمی داشتیم 2-3 هفته قبل در اون مواخلات قطعیه، ایشون گفته، شیخ انصاری فرمود، نعم لو ازنه، حالا اگر یه وقت شاره یه دونشو اذن بده عیبی نداره. این همون عبارت اونجا میگه بله، اون اجتناب عن الحرام الان به ما میگه یه مقدار از این مالو بذار کنار چون مال بنی امیه، درست عقل به ما میگه همشو بذار کنار، ولی از اون طرف هم ما میدانیم که خلاصه مطلب ما اگر یک مقدارشو بذاریم کنار به عنوان حرام واقعی، شارع قبول میکنه. اگه نظرتون باشه یه تعبیر اجتزاء بود که شارع اکتفا کرده، یعنی ممکنه، ولو عقل میگه بعد همه رو بذاری کنار، اما شارع اکتفا میکنه. شما یه مقدار رو به مقدار حرام بذار کنار، به عنوان و حرام واقعی بقیهش رو تصرف کن. خب پس ببینی حرف مجلسی رو از اساس باطل کرد. حرف ما رو قبول داره که عقل میگه هر دو رو باید بذاری کنار احتیاطاً، الا این که میگه چی؟ میگه نه، میشه شارع اجازه بده. ولو عقل میگه باید هر دو رو بذاری کنار، اما شارع میشه اجازه بده، بگه من اجتزاء میکنم، اکتفا میکنم از اون حرام واقعا، به یه مقدار، یه مقدارشو بذار کنار، بقیه رو مصرف کن. پس نتیجتاً چی شد؟ با این حدیث آمد استدلال کرد مرحوم میرزای قمی و ثابت کرد که اکتفا اجتزاء به بعضی از اطراف کفایت میکنه، یک مقدارش رو تصرف بکنه در راه‌های خیر، اون یک مقدارش هم که میدونه مال بنی امیه است بذاره کنار. و لیس فیه، استدلال از اینجا شروع میشه، با لیس فیه، البته فیها بعد میگفت چون موثقه داشتیم دیگه، حالا چون مذکره بگین خبر موثقه. لیس فیه، لیس در این خبر موثقه دلالتون علی جواز تصرف الجمی، داره مرحوم علیسی رو رد میکنه، با این حدیث دلالت نداره، بر اینکه حالا حضرت فرموده لا بأسه تمام اطراف شبهه رو انجام بدی، ولو فرزه، حالا بر فرضم ظهوری داشته باشه فیه در تصرف همه، صرف عنه، باید صرف کنیم، یعنی رفعیت کنیم از اون ظاهرش به ما. این ما لفظش مذکره اما معناش مؤنثه، اشاره به چیه؟ به ادله داله بر حرمت واقعی. لذا بعضی وقتا ضمیر مذکر میاره به اعتبار خود ما، بعضی وقتا ضمیر مؤنث میاره به اعتباری که معناش ادله داله بر حرمته. این ما کدومه؟ اجتنب عن الحرام. به مرحوم مجلسی میگه، میگه بر فرضم که یه همچی ظهوری داشته باشه که تصرف این جایزه، لو فرض، لوی امتناعیه، بر فرضم ظهور داشته باشه در جواز تصرف در جمی، صرف عنه، باید صرف کنیم از اون ظهورش، یعنی رفعیت کنیم از ظهورش به چی؟ به ادلهی که میگه اجتنب عن الحرام. عرض کردم این ما معناش ادله است، لفظش مذکر، معنا مؤنث، ضمیرایی که بعد میاره گاهی مذکر به اعتبار لفظ ما و گاهی مؤنث به اعتبار معنای ما. ما باید رفعیت کنیم از این ظاهر به ما، یعنی به اون ادلهی که دل على وجوب الاجتناب عن الحرام الواقعی. و هو به ما برمیگرده، هو میرزای قمی داره میفرما، هو اون مادله، یعنی اون اجتناب عن الحرام به نفسه مقتضی حرمت تصرف در کل. به نفسه یعنی چی؟ یعنی قطع نظر از حکم عقل، قطع نظر از حکم عقل. خود این اجتنب عن الحرام میگه حرام از تصرف در کل. چرا؟ چون اینجا حرام موجوده. فلا یجوز و ورود و دلیل علا خلاف ها، ها برمیگرده به همون ما، منتها به اعتبار معناش. هو به ما، ها خلاف ها هم به ما، منتها هو به لحاظ لفظ ما، خلاف ها به لحاظ معنای ما. این دلیل مقصود همین سماعه است. شما نمیتونی این دلیل سماعه رو بگی دلیل داریم بر خلاف اون ادله داله بر حرمت واقعیه. پس نفس اجتنب عن الحرام اجازه ارتفاق کل نمیده، اون مقتضن سر اینم در بیارین. و من جهته، یعنی مقتضن چی؟ اون اجتنب عن الحرام اقتضا میکنه از جهت حکم عقل، اشاره به اون قاعده که اشتغال یقینی براءت یقینی میخواد. دلیل که میگه اجتنب عن الحرام، عقلم میگه چی؟ میگه برای این که یقین کنی به اون اجتنب عن الحرام عمل کردی، همشو باید بذاری کنار. از اینجا میخواد داره حرف ما رو قبول میکنه، ولی آخر سر میخواد رد کنه. ببینی تا حالا مرحوم مجلسی رو رد کرد، حالا میفرماد این دلیلی که میگه اجتنب عن الحرام، خود او اجازه تصرف در کل نمیده، مخصوصا که اگه حکم عقلم زمیمش بکنی. عقل چی میگه؟ عقل میگه لازم است احتیاط کنی لحرمت تصرف فی البعض المحتمل ایدن، یعنی اون مقداریش که صله رحم و صدقه کردی از اون بعض محتملش هم عقل میگه اجتناب کن. لکن با لکن میخواد چکار کنه؟ ببینین اعتراف کرد، اعتراف کرد که عقل میگه بعد هر دو رو بذاری کنار. میگه بله، عقل میگه هر دو رو بذار کنار، حتی اون محتمل الهیلیت هم بذار کنار. لکن چی؟ میشه دلیل بیاد بر این که ارتکاب بعضی از اطراف رو جایز بدونه. پس حرف مجلسی رو از اساس قبول نکرد، ابتداعا رد کرد، ولی حرف ما رو پذیرفته که اجتنب عن الحرام، اونم حکم عقل به ما میگه هر دو رو بذار کنار. با لکن میخواد ما رو رد کنه. بله، دلیل عقلی میگه هر دو رو بذار کنار، لکن عرفته اشاره به کجاست؟ نعم لو ازنه، مال دو هفته پیش بود. نعم، ولو عقل میگه هر دو رو بذار کنار، ولی میشه شارع اذن بده که من اکتفا کردم به یه مقدار از اینا، اونو به عنوان حرام بذار کنار، بقیهشو مصرف کن. از اینجا دیگه مطلوبش ثابت میشه. بله، حکم عقل میگه همه اینا تصرفش حرامه، ولی عرفته که انه یجوز الاذن فی ترک بعض مقدمات علمیه. یعنی میشه شارع بیاد بگه آقا این دو طرف که یه خودش حرامه یه خودش حلاله، بعد محتملش رو بذار کنار. ایشون می‌فرما جایزه شارع اذن بده در ترک بعضی از مقدمات علمیه. به چه جور؟ به جعل بعض حل آخر بدلن ظاهرین انزل مقدمه. دل مقدمه میدونه کدومه؟ اون حرام واقعی. مقدمتن اینا رو ترک بکن که اون ذل مقدمه، یعنی اون حرام واقعی رو شما انجام داده باشی. پس یه مقدار از اینو بعضها یه مقدارشو بذار کنار که این بدل ظاهری بشه از اون حرام واقعی، اون بقیهش مصرف شیبی نداره. خوب عنایت کردی؟ ظاهر استدلال خیلی ترتمیزه. حرف مجلسی که درست نی، برای این که مخالف با اجتنب عن الحرامه. حرف ما درسته، عقل میگه هر دو رو بذار کنار، اما امکان اینو داره که شارع اجازه بده بگه آقا یه مقدار از اینو به عنوان مال بنی امیه بذار کنار، بقیهشو تصرف. نتیجه چی شد؟ مخالفت قطعیه حرامه، اما موافقت قطعیه واجب نی. یعنی لازمیست همه رو بذارم کنار، یک مقدار رو بذارم کنار کفایت میکنه. خب این استدلال این بزرگوار. بریم سراغ جواب. ایشون هم دوباره باز از ابتدا مرحوم مجلسی رو رد میکنه. میگه بله، ظاهر این روایت بر فرضن بگه ارتکاب جمعی جایزه، با اون اجتنب عن الحرام مخالفه، همون حرفی که میرزای قمی هم زد. خب ببینید آقا، این روایت سه احتمال داره. یه احتمال اون که مرحوم مجلسی میگه، منتها گفتیم اونو باید بذاریم کنار، مونده دو احتمال. یه احتمال میرزای قمی میده، یه احتمال ما میدیم، یعنی بعد از اینکه مرحوم مجلسی رو رد کردیم احتمال اولو گذاشتیم کنار. این روایت دو احتمال داره. یه احتمال اونی که همین میرزای قمی میفرماد، یه احتمالی دیگه هم داره. وقتیشون اینی میگن این احتمال شما اولویتی نداره. ولی احتمال همینقدر که احتمال بدیم این دوتا احتمال ها یکسانه، پس حرف شما ثابت نمیشه. همون جمله‌ای که میگن اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. این روایت ابتداعا سه احتمال داره. یه احتمالش رو گذاشتیم کنار، ما رو مرحوم مجلسی هم شما باطل میدونی هم ما. میمونه دو احتمال. این دو احتمالی دیگه، یکیش مال شماست، یکیش هم مال ما. این احتمال شما اولویتی نداره. یعنی همینطوری که احتمال شما ممکنه درست باشه، احتمال ما هم ممکنه درست بشه، نتیجتا استدلال شما به هم میخوره. حالا عنایت بکنید فعلا سه احتمال بگین که احتمال اولیش رو رد بکنیم تا برسیم به اون دو احتمال. الجواب ان هذا الخبر، خبر سماعه، ان ظاهره، ظاهر این خبر سماعه، جواز تصرف در جمیعه. تو میگه لا بأسر، لأنه یتصدد و یسر و یهج بالبعض و یمسک بالباقی. این نسخه ها که دست منه بالباقیه، باشه خط بزنی اون نسخه ها درسته، چون یمسک باب افعاله دیگه، باب افعال خودش متعدیه دیگه، با لازم نداره. فقط این نسخه هایی که دست منه این با داره، اون نسخه ها یمسک الباقیه، خود باب افعال کفایت میکنه برای تعدی دیگه، با احتیاج نداره. ایشون میفرماد بله، ظاهر ابتدایی حدیث رو داره میگه، با ظاهر ابتدایی حدیث اینه، تصرف در همه جایزه، یعنی یک مقدارش چیکار کنه؟ صدقه بده و صله رحم بکنه و حج بکنه، این یه مقدار. و یمسک الباقی، یه مقدارش هم برای خودش نگرداره، یعنی اون مقداری هم که مونده خودش تصرف بکنه. فقط تصرف فی الجمیع، خب اگه این کارو بکنه تصرف کرده در همه مال، به چه جور؟ به صرف البعض، یعنی یه مقدارش رو صله و رحم و اینا کرده، و امساک الباقی یه مقدارش هم برای خودش نگه داشته. این احتمال اول، این همونیست که مرحوم مجلسی میگه فلا بد. ایشون میفرماد ظاهر حدیث اینه، ولی ما یا باید این ظاهر رو بگیریم نتیجتا حرف مجلسی رو قبول بکنیم، یا اگر ظاهر رو نمیگیریم اون احتمال رو گذاشتیم کنار، دو احتمال دیگه میمونه. اون احتمال شما رجحانی بر احتمال ما نداره. ظاهر اولیه حدیث اینه، تصرف در همه جایزه، پس چه بکنیم؟ فلا بد، یا باید اخذ بکنیم بهی، یعنی به این ظاهر که نتیجه چی میشه؟ تجویز مخالفت قطعیه. یا باید این کاری بکنیم و بگیم حق با مرحوم مجلسیه، که اون کاری نمیتونیم بکنیم، نه شما قبول داری و نه ما. و اما یا باید صرف کنیم از ظاهرش، یعنی اون ظاهر اولیه رو بذاریم کنار. هینه ازن چی؟ هینه صرف. حالا که احتمال اولی باطل شد، میخوام چی کار کنیم؟ تصرف کنیم در حدیث. حدیث میخوام به خلاف ظاهر حمل بکنیم. حالا این خلاف ظاهر دو احتمال داره. یه احتمال مال شما که میگی یه مقدار و صدقه و اینها بده، بقیهش هم بذاره کنار، دیگه تصرف نکنه، بده برای صاحبش، صاحب مجهول المالک، امام معصومه. یک احتمال، یه احتمال هم مال ماست. ایشون میفرماد هینه ازن. حالا که احتمال اولی باطل شد، بنا شد این حدیث از ظاهرش صرف کنیم، هینه ازن حمل این خبر دو احتمال داره. یک، اراده، یعنی این مال میزای قمیه، یک اراده نفی بس ان تصرف فی البس. ایشون فرمودن عیبی نداره تصرف کنه در بعضی، صله رحم و این کارا رو بکنه، ولی حرام علیه امساک مقدار حرام، چون اگر اون باقیشو بخواد نگه داره خود اونم تصرفه دیگه. ایشون بفرماد میرزای قمی گفته جایز نی. شما میگی حدیث معناش اینه، احتمالی که میرزای قمی قائله اینه، با میخواد حدیث هم کنه بر چی؟ بگه حدیث میگه لا بس از تصرفات در بر، یعنی یه مقدارشو صله رحم بکنه، و حرام علیه امساک مقدار حرام، اون مقدار حرامو نباید نگرداره. چرا؟ چون اونا رو که تصرف کرده داده در راه خیر، اگه بقیهش هم امساک کنه این امساک هم تصرفه، پس چه بکنه؟ بده برای صاحبش، امام معصوم. پس این احتمالی که آقای میرزای قمی میخواد بده اینه، میگه بعضیشو تصرف کنه اما دیگه بقیه رو امساک نکنه، اون مقدار حرام را. ایشون میگه این احتمال لیسم اولا من احتمالی که ما میدیم. ببینید دوباره عرض میکنم، ما حدیث سه احتمال داره. یک احتمال حرفی که مرحوم مجلسی میزنه، مخالفت قطعی جایزه، ارتکاب همه جایزه، خب اونو که بنا شد رفعیت کنیم، خود میزام رفعیت کرد. حالا که اونو رفعیت کردیم دو احتمال داره. یه احتمال اینه که آقای میرزای قمی میگه چی؟ میگه یه مقدارای تصرف کردی دیگه بقیه رو نگر ندار، حرامه، چون خود این نگه داشتنم تصرفه، پس یک مقدار رو تصرف کن صله بده، یک مقدارم به عنوان مجهول المالک بفرست فلو امام معصوم. خب این یک احتمال، ولی لیس به اولا، این احتمال شما اولا نیست از احتمالی که ما میخوایم بدیم. عنایت کنی، ما میخوایم بگیم چی؟ ما میگیم یه مقدارش صله رحم و این کارا رو کرد، یه مقدار دیگه‌ش هم تصرف کنه. خب این که شد مخالفت قطعیه، میگه نه، این یه حرام تعبدیه. ما بین محرمات آقا دو تا حرام داریم که علم تفصیلی در حرمت شرطه، یعنی من باید بدانم این حرامه. این حرف مجلسی برای همه جا میزد، میگه به عینه من باید بدانم، چون نمیدانم حلاله. یعنی نتیجه حرف ایشون این بود، علم تفصیلی دخالت داره و من که نمیدانم. این حرفو ما در دو تا حرام میزنیم، یعنی برخلاف قاعده. ما دو تا حرام داریم آقا، در اون دو تا حرام علم تفصیلی اگه آدم داشته باشه حرام ثابت میشه، علم اجمالی حرام ثابت نمیشه. این قاعده رو داشته باشین. میگن حکم برخلاف قاعده یقتصر علی مورده. اگه برخلاف قاعده آدم یه حکمی کرد، این حکم منحصرا مال اونجا. ما دو تا حرام داریم که اینجوریه، یکی مال ربویه، یکی مال مخلوط به حرامه. این دوتا را انسان به عینه باید بدانه، یعنی کی این مال مخلوط به حرام حرامه من بدانم اینه، اگه ندانم عیبی نداره. ببینین علم تفصیلی جزء الموضوعه. این حرف مجلسی برای انائینم میزد، ما گفتیم اون درست نیست. چرا برای اینجا میدنیم؟ دو تا حرام تعبدی ما داریم که در این دو تا حرام کی حرمت ثابت میشه؟ با علم تفصیلی. یعنی اگر من بدانم این مال بنی امیه است این حرامه، اما نمیدونم اینه یا اینه حرام نیست. اصلا اگه علم تفصیلی نباشه حرام نی. پس ما اینجا چی میگیم؟ میگیم آقا یه مقداری که تصرف کردی، اون بقیهش هم تصرف کن. وقت شما ممکنه بگی آخه این که میشه مخالفت قطعیه، میگیم نه، این از باب مخالفت قطعیه نی، از باب این که مال بنی امیه از اون حرام هاییست که علم اجمالی تأثیری نداره، علم تفصیلی میخواد. شما هم که علم تفصیلی نداری که این باقی مانده ای که هست اون مال بنی امیه است، اون مقداری که مصرف کردی در اون راهای خیر به جای خود، این مقدارم بعد برای خودت مصرف بکن. چرا؟ وقت ممکنه شما بگی خب مجلسی هم که همین رو میگه، این شد مخالفت قطعیه. میگیم نه، ایشون همه جا میگه، ما فقط اینجا میگیم حکم برخلاف قاعده یقتصر علی مورده، یعنی فقط در مورد مال بنی امیه، یکی هم مال ربوی. این دو جا روایات متعددی داریم که امام علیه السلام میفرماد این کسی که مال مخلوط به ربا داره میتونه تصرف کنه. البته اینو دقت داشته باشین، شامل این رباخورا نمیشه با. اینا میدونن ربا حرامه، راجع به کسی سوال شده که اصلا نمیدونسه ربا حرامه، سالها رباخاری میکرده، حالا براش دلیل آوردن و فهمیده حرامه. حالا که فهمیده حرامه نمیدونه مالای ربویش کدامه، این لازم نیست همه رو بذاره کنار، میتوانه در این انبار تصرف کنه با اینکه مال ربوی هم هست. تعبدن یعنی این یه دونه حرام، یکی هم مال مخلوط به بنی امیه. تعبدن اینا حرمتش وقتی ثابت میشه که انسان علم تفصیلی داشته باشه، و ما چون در اینجا علم تفصیلی نداریم که این باقی مانده مال بنی امیه است، میتوانیم تصرف کنیم، یعنی برای خودمون امساک بکنیم. فقط اشتباه نشه نگید خب مجلسی هم میره میگه، مجلسی همه جا میگه برای هر اشتباه حرامی، ولی ما میگیم نه، این حکم برخلاف قاعده است، و حکم برخلاف قاعده یقتصر علی مورده. حالا عنایت بفرمایید، ایشون میگه اون یک احتمال، ولی یه احتمالم ما میدیم. احتمال ما کدومه؟ میگیم حرام، بله، لیس به اولا من حمل الحرام علی حرام خاص. ما میگیم این حرام اینجا یه حرام خاصیه. یعنی چی حرام خاصه؟ یعنی علم تفصیلی در حرمتش دخالت داره، و منم که نمیدونم الان این بقیه‌ای که مونده، من علم تفصیلی ندارم به حرمتش، همین مقدارم که مونده بعدو مصرف کن. خب آقای میرزای قمی، شما که میگه حتما بعد یه مقدار رو بذاره کنار اونجور بشه، نه، در اینجا بالخصوص که یک باعث تعبدیه میتوانه اون بقیه رو هم تصرف کنه. پس یک احتمال عبارت شما بود که میگفتی تصرف کنه در بقیه، بقیهش هم دیگه تصرف نکنه، بفرسته برای امام، اون یک احتمال. یه احتمال هم این که نه، حرام اینجا یه حرام خاصیه، یعذر فیه الجاهل، جاهل در اینجا معذوره، مثل ربا میمونه. یعنی ما دو تا حرام داریم که علم تفصیلی در اونها دخالت داره، یعنی این دو تا حرام فقط اینجوریه. این آدمی که الان سالها ربا میگرفته جهلنا، نه این ربا خورا که میدونن ربا حرامه، جهلت خبر نداشته، حالا که خبر داره میدونه تو این انبالش مال ربویه، لازم نیست همه رو بذاره کنار، میتونه مصرف کنه، چون نمیدونه الان اینی که داره مصرف میکنه مال رباست یا نه، این ربا که یک حرام خاصه تعبدیه، این حرمت مال بنی امیه مانند ربا، بناء علی ما ورد فی عدت اخبار من هلیت الرب الذی اخذ جهلا. ببینید روایی که از روی جهالت گرفته، حالا لم یعرف به عینه فل مال المخروط. ببینید به عینه، اون به عینه ای که مرحوم مجلسی در همه حرام ها میگه، ما اینجا میگیم باید به عینه بدونی این ربویه، به عینه بدونی این مال بنی امیه است و شما که نمیدانی برات حلاله. این روایت اگر میخوان آقا وسائل جلد 12 از آخر صفحه 430 شروع میشه، 7-8 تا روایته، 1, 2, 3, 6, 9 این چند تا رو نگاه کنی، جلد 12 از آخر صفحه 430 روایات شروع میشه، 1, 2, 3, 6, 9 رو ببینی. همین مسئله رو سوال میکنن، یه نفر جاهل بوده به حکم تکلیف، جاهل بوده که حرامه، حالا که متوجه شده، حالا اموالش هم ربوی هم غیر ربوی، لازم نیست همه رو بذاره کنار، میگه من مال حلال دارم، اون رباهام که به خصوص نمیدونم چیه، حرمت تعبدی معناش اینه دیگه. ادب میفرما حالا که نمیدانی به خصوص اون ربوی کدامه، خودت هم که مال حلال داری بردا تصرف بکن. خب عنایت بفرمی، ایشون میفرماد پس در اینجا این دو احتمالی که ها احتمال شما اولویت نداره، احتمال داره حرف ما درست باشه، نتیجتا این احتمال دوم که بیا احتمال شما رو از بین میبره. عنایت بکنی یه جن کلمه من اینجا صحبت بکنم، ولو از نظر درسی مطلب تمام شد. ببینید آقا جاهل ما داریم، جاهایی که جاهل به حکم معذوره، ما داریم در فقهمون که جاهل به حکم معذوره، منتها بعضی جاها جهل تکلیفیه، عذر تکلیفیه، بعضی جاها عذر وضعیه. اول این توضیح بدیم، میدونید که ما دو جور احکام داریم، احکام تکلیفیه که 5 تاست، حرام و واجب و مکروه و مباح و مستحب، اینا رو میگن احکام تکلیفیه، یعنی فقط مال مکلفینه، بچه ای که هنوز مکلف نشده واجب و حرام و مکروه و مستحب و مباح در حقش نیست. ولی یه احکامی هم داریم، احکام وضعی غیر از اینا. این 5 رو بذارید کنار، هر چی دیگه ما تو اسلام حکم داریم حکم وضعیه، یعنی مال مکلف تنها نیست، برای همه وضع شده، صحت، فساد، نجاست، طهارت، زوجیت، ملکیت، زمان، اینا همه حکم وضعیه. یعنی یه بچه الان ببینید، بچه به مجردی که از رحم مادر بیارون میگن هادا نجسون، چون آلوده به خونه دیگه، شما نگوین مکلف نی نباشه، نجاست حکم وضعیه، این بچه دیگه شد نجس، کی واجب خودش تطهیر کنه؟ 15 سال بعد. این بچه از نظر نجاست الان نجسه، نجاست حکم وضعیه. همینطوری که من مکلفم اگه دستم خونی بشه نجسه، این بچه‌م که بدنش خونیه نجسه، نجاست حکم وضعیه. صحت و فساد حکم وضعیه، یه بچه 7-8 ساله اگه قرائتش صحیح باشه نماز بخونه صحیح، همه رساله ها نوشتن، شما نگه این مکلف نیست نباشه، صحت چیه؟ حکم وضعیه. یعنی این بچه 7-8 ساله که قرائتشو درست کرده اگر نماز بخونه صحیحه و ثوابم به این اعمالش میدن، پس بنابراین صحت و... یا زمان، الان یه بچه 1 ساله خوابیده خوابشه یا پاش میخوره به جنسی، به شیشه ای مال کسی بوده، این شیشه میشکنه، خود این بچه ضامنه، این بچه شیرخوره که تو قنداقه الان ضامنه، مردم خیال میکنن باباش باید طولشو بده، نه خود این ضامنه، کی باید بده؟ 15 سال بعد. ببینی زمان حکم وضعیه، از همین الان هم احکام وضعی، یعنی برای همه وضع شده، چه مکلف چه غیر مکلف، صحت و فساد و زمان. زمان همینطوری که من بزنم مال کسی رو بشکنم ضامنم، این بچه یه سلام اگر پاش بخوره به یه چیزی بشکنه مال غیر، اینم ضامنه، منتها کی وجوب ادا داره؟ 15 وجوب ادا، اون میشه حکم تکلیفی. پس نتیجتا معلوم شد ما دو جور حکم داریم، احکام شرعیه الهیه علا قسمین، تکلیفی که 5 تاست و وضعی که غیر از اینا، هر چی حکم داریم حکم وضعیه. خب این ما داریم، عرض کردیم در احکاممون در مواردی که جاهل به حکم معذوره، منتها در بعضی از جاها معذور وضعیه، اما در بعضی ها معذور تکلیفیه. معذور وضعیشو بعدن میخونیم، صفحه 308 دو جا ما داریم آقا جاهل به حکم معذوره، یکی در قصر و اتمام، یکی در جهر و اخفا. یه نفر مسافره، اصلا نمیدونه مسافر نمازش دو رکعتیه، چهار رکعت میخونه. سلام نمازی که میده میگن آقا مسافر نمازش دو رکعته. خب این معذوره. معذوره از چه جهه؟ یعنی از حیث حکم وضعی، یعنی نمیخواد پاش اعاده بکنه، صحت حکم وضعیه، معذوره. اینو صفحه 308 میخونیم، ما به اینجا هنوز نرسیدیم. در صفحه 308 دو جاست که جاهل به حکم معذوره، یکی در قصر و اتمام، یکی در جهر و اخفات. نماز صبحشو مصالحه آهسته میخونده، نماز ظهر عصرشو بلند میخونده، بعد بهش گفتن فهمیده این معذوره. از چه جهت معذوره؟ از حیث حکم وضعی. یعنی چی؟ یعنی صحیحه، صحت و... اما عقوبتش میکنن قیامت. نماز صحیح خونده اما قیامت عقوبت میشه. چرا؟ برای اینکه نرفته تعلم احکام کنه. پس در اونجا معذوریت از حیث حکم وضعیه، نه از حیث حکم تکلیفی، یعنی روز قیامت عقوبتش میکنه. اینجا به عکس اونجا، اینجا معذوریت از حیث حکم تکلیفیه، یعنی این آدمی که ربا میگرفته و خبر نداشته معذور از حیث تکلیفی، یعنی عقوبتش نمیکنن. آیا ضامن هست یا نه حکم وضعی؟ آیا از حیث زمان چی معذوره؟ سه چهار نفر از علما گفتن بله، همینطوری که عقوبتش نمیکنن از حیث حکم تکلیفی معذوره، از حیث حکم وضعی هم معذوره. یعنی نمیخواد بره رباها رو بده به صاحباش. من جاءه موعظتون فله ما سلف، آیه قرآنه، کسی که موعظش بکنن و بفهمه که حرامه له ما سلف، یعنی مالای گذشته همه مال خودشه. البته اینو نمیگن ها، سه چهار نفر فقط ما داریم و الا مشهور میگن نه، معذوریت از حیث حکم تکلیفیه، یعنی فقط قیامت عقوبت نداره چون نمیدانسته. از حیث حکم وضعی، کدوم حکم وضعی؟ زمان. از نظر زمان زامنه، اون مقداری که میدونه ربا گرفته بعد به صاحباش بده. خلاصه چی شد آقا؟ ربا و مال بنی امیه اینا از اون حراماییست که اگر کسی جاهل باشه از حیث حکم تکلیفی معذور، قطعا عقوبت نداره و میتوانه تصرف کنه، چون خودش هم مال حلال داره، نمیدونه مال خودش یا مال بنی امیه، این میتوانه تصرف کنه. منتها شما نگو که این تصرف در همه شد، این که شد مخالفت قطعی میگیم نه، نه از باب مخالفت قطعیه، از باب این که این یه حرام خاصیه که علم تفصیلی درش دخیله و شما هم که علم تفصیلی نداری از این جهت رعایتش لازم نی، از این جهت احتیاطش لازم نی. انشالله تفرده.